در آستانه ماه ذی‌الحجه، ماه بزرگ ذی‌القعده رو به پایان گذارده و آخرین روزهای این ماه رو داریم تجربه میکنیم. فردا این ماه نورانی، این 30 روزی که مقدمه ورود به دهه الهیه یا توحیدیه هست، به پایان میرسه. تلاش های اونهایی که اهل مراقبه بودند و این ماه نورانی رو حقش رو در حد توان خودشون ادا کردند میوه میدهد و اونها رو به فضای توحیدی فوق العاده برجسته و استثنایی دهه اول ذی‌الحجه وارد میکند. همیشه عرض کردیم خدمتون، اونچه که ما در عالم زمان با اون مواجهیم سایه ایست از اونچه که در عالم حقیقته. ماه‌های سال، روزهای هفته، هر کدوم از اینها نماد زمانی حقایقی در عالم بالا هستند که اونها دیگه ماهیت زمانی ندارند. زمان مال عالم ماده است و عالم طبیعت. وقتی از این افق بالاتر میریم دیگه چیزی به نام زمان اونجا وجود نداره. و حالا اینکه حقیقت این ایام چیست، بحث مستقلی رو میطلبه. فقط یادآوری میکنم براتون اون حدیث معروف رو که فرد از امام علیه السلام میپرسه که این عبارتی که به عنوان حدیث نقل شده که با ایام دشمنی نکنید، این مقصود چیست؟ حضرت میفرمان ایام ما اهل بیتیم. بعد توضیح میدن که شنبه رسول الله است، یک شنبه امیر المؤمنین است که صدیقه طاهر ملحق به اون حضرته، یک شنبه حسنینند و دوشنبه، همینطوری تا روز جمعه که روز امام عصر ارواح نافدا هست. پس حقیقت ایام چیز دیگری است، حقیقت هفته ها چیز دیگری است، حقیقت ماه ها و سال ها چیز دیگری است، غیر از این که ما صورت اون رو در عالم زمان میبینیم. بنابراین سالکین الالله اون حقیقت ماه ذی‌القعده رو با سلوک و با مراقبه ویژه بشنائل شدند و اینها رو مستعد کرده برای ملاقات و حضور در فضای نورانی توحید که در دهه اول ذی‌الحجه فوران می کند حقایق توحیدی و فیوضات توحیدی. ببینید اعمالی که ما انجام می دیم، این رو مفصل بحث کردیم توی بحث های سلوکیمون، که تکرار یک رفتار ملکات باطنی رو در انسان سبب می شود، که تعبیر کردیم به اصل وراثت، گفتیم که وقتی عملی مکرر انجام میشه آثاری را از خودش به ارث میگذاره در درون انسان. بنابراین اهل عبادت و اهل مراقبه با اون چه که میکنند دستاوردهایی نصیبشون میشه در مسیر تعالی معنوی و تطهیر روح. اگر عبادتی مقرر شده و تکرار اون مورد تأکید قرار گرفته، این قطعاً برای آثاری است که در درون انسان می‌گذارد. اگر فرمودن نمازی بخونید، روزه‌ای بگیرید، حجی به جا بیارید، خمسی بدهید، زکاتی بدهید، جهادی بکنید، هر حکمی از احکام شرع، این غایت خود اون حکم نیست، غایت اون تأثیر سازنده است که تکرار این عمل در درون انسان به ارث می‌گذارد. بنابراین جا داره واقعا وقتی که داریم احکام دینی رو انجام میدیم، فرائض الهی رو به جا میاریم، دستورات عملی دین رو اجرا میکنیم، بیاندیشیم که خب این رو گفتن انجام بده برای اینکه من چه حالی پیدا کنم، چه فهمی پیدا کنم، چه دگرگونی در من پدید بیاد. این همون چیزیست که تحت عنوان اسرار عبادات صحبت کردیم توی کتاب شراب طهور در موردش، و به طور بیجم خدا عنایت کرد یه دو سالی ما راجع به نماز صحبت کردیم و اونجا یه مقداری آشنا شدیم با این اسرار. بنابراین هر حکمی از احکام جا داره، یک سالک اهل مراقبه داره انجام میده، فکر کنه که خب این قراره چه تغییری در من ایجاد کنه و چشم به راه اون تغییر باشه، دل خوش به تکرار اون عمل نباشه، مثل بیماری که دل خوش بکند به خوردن دارو بی این که دقت کنه که این دارو مؤثر واقع شد یا نه، بیماری من رو برطرف کرد یا نه، رنجوری من رو به توانمندی و قوت مبدل کرد یا نه. صرف تکرار عبادات مقصد و مقصود نیست. ببینید شما وقتی هر عبادتی رو انجام میدید، نماز میخونید، میگید نماز میخونم قربتن الله، یعنی این نماز وسیله است، این نماز ابزاره، این نماز طریقه به سمت یک حقیقتی، این نماز مجاز است به سمت یک حقیقتی. بل مجاز و قنطرت الحقیقه، باید از این پل مجاز عبور کرد تا به حقیقت رسید. و چون حقیقت ذی مراتبه، اینجوری نیست که بگیم این پل رو ما به پایان بردیم و دیگه نیازی نیست به این پل، نیازی نیست به نماز خوندن. مثل برخی از صوفیه جاهل میگن که ما دیگه مثلا اهل طریقت شدیم به شریعت نیاز نداریم، یا اهل حقیقت شدیم واصل به حقیقت شدیم دیگه به طریقت هم نیاز نداریم. نه، اینا که یاوه هاییست که از جهالت برمیخیزه. اما مهمه که اگر این حکم دینی اجرا میشه، اثر اون رو ما پیگیری کنیم، ببینیم این تغییر روحیه، این تغییر نگرش، این تحول اخلاقی، این تغییر رفتاری رو سبب شد در ما، ما آدم نوعی شدیم، دگرگونی در ما پدید آمد، متحول شدیم، یا نه خدای ناکرده داریم در جا میزنیم. رشدی نیست، تعالی نیست، ارتقای نیست، تحولی نیست، دگرگونی نیست، انسان نوعی شدن نیست. اگر این گونه است، خب خودم رو داریم خسته میکنیم با این تکرارهای بی ثمر. نمیگم دست از تکرار برداریم، میگم چشم به راه اون آثارش باشیم، به گونه ای این عمل رو انجام بدیم و تکرار کنیم و پای مردی و پافشاری و ثبات قدم در انجامش داشته باشیم که منتهی به اون آثار و تحولات بشه. خدای ناکرده یک عمر در مجاز زمان رو از دست نداده باشیم و محروم از حقیقت. به هر حال این رو عرض می کردم که اهل مراقبه این یک ماه با مراقباتی که موفق بودند، که خوشا به سعادتشون و ما حسرت توفیق اونها رو می خوریم، موفق شدند به دیگرگونی ها نائل بشن که اونها رو مستعد ورود به فضای توحیدی ماه ذی‌الحجه میکنه، و با اون استعداد، با اون آمادگی به حقیقت ماه ذی‌الحجه، یعنی حقیقت فضای توحید وارد میشن، تو اون فضا دیگه تنفس میکنند، احساسشون احساس توحیدی است، نگاهشون نگاه توحیدی است، اندیشه هاشون اندیشه های توحیدی است، روحیاتشون روحیات توحیدی است، رفتارهاشون رفتارهای توحیدی و موحدانه است. این اون دستاورد و ثمره ای است که نصیب اونها میشه، و ما هم باید همین رو در نظر داشته باشیم. این نکته بسیار مهمی است که ببینیم این عبادات در ما چه تغییری ایجاد داره میکنه و اگر نمیکنه کجای این عبادت من میلنگه، چه کاستی و کسری درش هست که اون تأثیر رو در دگرگونی من نمیگذاره این عبادت های من. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه در این یک روز خورده‌ای که از ماه ذی‌القعده باقی مانده. خودش خدا جباره، خدا جابره، خدا جبران کننده است. با عنایاتش، با الطافش، به دست اولیاء خودش ما رو دگرگونی بده که مستعد بشیم برای ورود دهه اول ماه ذی‌الحجه انشاءالله.